سلام و خسته نباشید. ساعت 5:30 صبح به وقت کابل شد. اینجا رادیو آزادی است و مجله خبری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. پیلوت روسی که طیاره هفته گذشته در ولایت بدخشان سقوط کرد، از مردم افغانستان به خاطر کمک‌هایشان ستایش و قدردانی کرده است. دیمیتری بلیکوف دیروز 26 جنوری در یک نشست خبری گفت که پس از سقوط طیاره، مردم در ولایت بدخشان به کمک آنها شتافتند و همکاری کردند. طیاره روسی که 2 سرنشین و 4 عمله پرواز داشت، شنبه 20 جنوری در فضای ولایت بدخشان از صفحه رادار ناپدید شد. سپس روز یک شنبه بدنه طیاره در ولسوالی کوهستانی کوفا به بدخشان پیدا شد. 2 پیلوت و 2 سرنشین از حادثه جان به سلامت بردند و 2 عمله دیگر طیاره جان باختند. دیمیتری بلیکوف پیلوت طیاره گفته که بنابر سردی بیش از حد هوا، انتقال سوخت به ماشین طیاره دچار مشکل شد که در نتیجه طیاره سقوط کرد. شرکت هوایی آریانا پروازها را از میدان هوایی خوست به کابل و امارات متحده عربی آغاز کرده. این میدان هوایی در نظام جمهوری مخلوع با هزینه 991 میلیون افغانی ساخته شد، اما به فعالیت آغاز نکرده بود. نخستین پرواز از میدان هوایی خوست دیروز 26 جنوری توسط شرکت هوایی آریانا به شهر العین امارات متحده عربی صورت گرفت. در این روز یک طیاره از کابل به مقصد خوست پرواز کرد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در شبکه ایکس تویتر سابق نوشته که پس از این هفته 2 پرواز از خوست به کابل و العین و برعکس آن صورت خواهد گرفت. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید با کمک شرکت‌های مختلف و مردم عام به ساختن ذخیره‌های آب در افغانستان ادامه می‌دهد. این اداره دیروز 26 جنوری در شبکه ایکس تویتر سابق گفت که با وسیله این ذخیره‌ها از یک سو از سیلاب و آبخیزی جلوگیری صورت می‌گیرد و از جانب دیگر با باریدن باران آب برای زراعت ذخیره می‌شود. در این پیام عکس هم از ساختن یک ذخیره آب در ولسوالی دلارام ولایت نیمروز نشر شده. در حال از تلاش برای ذخیره کردن آب در افغانستان خبر داده شده که اداره امانگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا سه‌شنبه گذشته گفت که امسال افغانستان شاهد برف‌باری‌های قابل توجهی نبوده و شاید که با خشکسالی شدید روبرو شود. وزارت خارجه پاکستان از رسیدن سفیر این کشور به تهران و بازگشت دوباره سفیر ایران به اسلام آباد خبر داده است. ممتاز زهرا بلوچ، سخنگوی این وزارت، شام گذشته 26 جنوری در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که پس از تفاهم دو کشور، محمد مدثر تیپو سفیر پاکستان به تهران رسید و اینسو رضا امیری مقدم سفیر ایران دیروز وارد اسلام آباد شد. ایران در 16 جنوری حملات را توسط طیاره‌های بدون سرنشین و راکت بر یک منطقه ایالت بلوچستان پاکستان به اجرا گذاشت که با تنش میان دو کشور انجامید. تهران ادعا کرد که شورشیان گروه شبه نظامی جیش عدل را هدف قرار داده. سپس پاکستان در 18 جنوری حملات را بر خاک ایران انجام داد و گفت که چند شورشی را هدف گرفت. و دنبال آغاز تنش‌ها، سفیر پاکستان و ایران از تهران و اسلام آباد فرا خوانده شدند، اما دیروز دوباره به کارهایشان بازگشتند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. در ادامه این مجله خبری، برنامه جهانی غذا میگوید که شمار نیازمندان شدید مواد غذایی در افغانستان در سال 2023 افزایش قابل توجه داشته است. 36% از جمعیت افغانستان با وضعیت اضطراری روبروند. مردم چی میگویند؟
آسیا کمک مونن، در خدا مونن، با ما چی نمی کنن کمک. چی خواست ما از محسسه که مویم که بیاره دیگه، چی در ما کمک هم نیه.
شماری از مسئولان نهادهای رسانه‌ای و خبرنگاران پس از متوقف شدن فعالیت‌های نه حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان در شرایط کنونی ابراز نگرانی می‌کنند.
نگران وضعیت پیش آمده هستیم. ای کاش نهاد نه عدم فعالیت اعلان نمی‌کرد و مثل سابق قوی در کنار خبرنگاران استاد می‌شد و از خبرنگاران حمایت می‌کرد.
در مسائل بین المللی خواهید شنید که رئیس جمهور روسیه ادعا کرده که نیروهای اوکراینی یک طیاره نظامی را روز چهارشنبه هدف قرار دادند، اما اوکراین خواهان تحقیق بی‌طرفانه شده است. نگاهی خواهیم انداخت به روزنامه های جهان در باره افغانستان و زنان خیاط در دایکندی از رکود کارهایشان شکایت دارند.
مسئولیت هایی که وسیله خیلی خیلی تاثیر داشته از نیز خیلی زیاده تاثیر زیاده. مثلا ما اگر از این پیش ها که کار میکنیم اگر یک جرم مردان اگر بزیم اندازه چهار تا زنان ها میشه.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی
امروز شنبه هفته دلو 1402 شمسی که برابر است به 27 جنوری 2024 میلادی میپردازیم به نشر گزارش های این مجله خبری. برنامه جهانی غذا میگوید که شمار نیازمندان شدید مواد غذایی در افغانستان در سال 2023 افزایش قابل توجه داشته. در گزارش WFP آمده که 36% از جمعیت افغانستان در حال حاضر با وضعیت اضطراری و یا خیلی جدی کمبود مواد غذایی روبروند. برنامه جهانی غذا میگوید که در جریان زمستان حدود 6 میلیون تن را در افغانستان تحت پوشش کمک‌هایش قرار داده. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
برنامه جهانی غذا میگوید که شمار نیازمندان درجه 3 و درجه 4 به مواد غذایی در افغانستان در سال 2023 از 13.1 میلیون تن به 15.8 میلیون تن رسیده. نیازمندی درجه 4 به وضعیت اضطراری روبرو با کمبود و نبود مواد غذایی گفته می شود. درجه 3 هم به وضعیتی که مسئولیت غذایی وجود ندارد. بر اساس گزارش دیروز ریلیف ویب، نشریه‌ای که از کمک‌های سازمان ملل متحد گزارش دهی می کند، اکنون حدود 36% کل جمعیت افغانستان با وضعیت اضطراری و یا جدی عدم مسئولیت غذایی روبروند. در گزارش گفته شده که برنامه جهانی غذا در مجموع در سال 2023 برای نزدیک به 19 میلیون تن در افغانستان توانسته که غذا، کمک نقدی، غذا برای شاگردان مکتب و فعالیت‌های مربوط به مالداری را فراهم کند. برنامه جهانی غذا همچنان شمار کسانی را که با سوء تغذیه در افغانستان روبرو اند 4 میلیون تن اعلام کرده. از میان آنها 3.2 میلیون تنشان کودکان زیر 5 سال گفته شدند. در افغانستان مردم شکایت میکنند که در جریان سال روان خورشیدی برایشان از سوی مؤسسه ها کمک نشده. دو تن از باشنده های ولسوالی مقر ولایت غزنی از وضعیت بد اقتصادیشان بر رادیو آزادی گفتند.
اسم ما جمیله در ولسوالی مقر 5-6 تا سیغیر داریم شوی ما بومرده. از سا کمک مونن در خدا خمونن با ما هیچی نمی کنن کمک. هیچی خواست ما از مؤسسه که مویم که بی. بیاره دیگه چی دم کمک هم نیه.
سالی پیشتر یک اندازه کمک ها خوب بود، ولی مگر این سال بیخی کمک ها نیه. در خود ما آدم که چی کمک نرسه، انتا خودم بیکار چند تا اطفال خود دارم.
برنامه جهانی غذا میگوید که در جریان سال 2024 نزدیک به 24 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. در گزارش این هم گفته شده که جدی‌ترین ماه‌ها برای افغانستان از نوامبر سال گذشته تا ماه مارچ امسال است، انگامی که زمستان سر جریان دارد و نیاز مردم هم روزافزون می‌شود. مسئولین برنامه جهانی غذا گفتند که بنابر نبود بودجه مجبور شدند کمک‌های اضطراری را در جریان سال 2023 برای حدود 10 میلیون تن در افغانستان قطع کنند و تنها برای 3 میلیون تن رسیدگی کرده می توانند. WFP تأکید کرده که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان در 6 ماه آینده به 760 میلیون دلار نیاز دارد. همزمان اداره هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد اوچا گفته که برای رسیدگی به نیازمندان در افغانستان در تمامی سال 2024 به 3.6 میلیارد دلار نیاز دارد.
مجله خبری رادیو آزادی
تشکر که با رادیو آزادی هستید. شماری از مسئولان نهادهای رسانه‌ای و خبرنگاران پس از متوقف شدن فعالیت‌های نای حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان در شرایط کنونی ابراز نگرانی می‌کنند. نای حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان پس از بیش از 1.5 دهه فعالیت‌هایش در افغانستان را به گونه موقت متوقف کرد. عبدالمجیب خلوتگر رئیس این نهاد ناوقت روز پنجشنبه با نشر یک کلیپ ویدیویی که بر رسانه‌ها فرستاده گفته که فعالیت‌های نای به دلیل وضعیت سیاسی و شرایط نامساعد در افغانستان به گونه موقت متوقف شده است. بیشتر در این گزارش.
نای حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان پس از 17 سال فعالیت هایش در افغانستان را متوقف کرد. عبدالمجیب خلوتگر رئیس این نهاد ناوقت روز پنجشنبه با نشر یک کلیپ ویدیویی که به رسانه ها فرستاده گفته که وضعیت سیاسی و شرایط نامساعد در افغانستان سبب شده رهبری نای تصمیم به توقف موقت فعالیت های این نهاد بگیرند. خلوتگر افزوده که پس از این هیچ شخص حقیقی یا حقوقی از نای در افغانستان نمایندگی نمی کند.
در حال حاضر با توجه به وضعیت سیاسی و شرایط نامساعد در افغانستان رهبری دفتر نای حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان در آخرین نشستشان در ماه جدی سال 1402 به این تصمیم رسیدند تا فعالیت های دفتر نای به صورت موقت در داخل افغانستان متوقف باشد.
خلوتگر همچنان گفته که بعداً از طریق رسانه‌ها به دلایل متوقف کردن فعالیت‌های نای خواهند پرداخت. شماری از خبرنگاران در افغانستان نگران توقف فعالیت‌های نای حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستانند. دو تن از این خبرنگاران که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهند نام‌هایشان در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی می‌گویند:
خیلی واقعاً متأثر کننده است. فکر می‌کنم خلای بزرگ در میان اهل رسانه به وجود خواهد آمد و چون من هست یک پشتوانه دفتر نای حمایت کننده خبرنگاران محسوس میکردیم.
در شرایط کنونی که افغانستان و خبرنگاران افغانستان و جامعه رسانه ای افغانستان در کل دچار مشکلات زیاده هست، عدم فعالیت نی نگران کننده و ما به عنوان خبرنگار نگران وضعیت پیش آمده هستیم. ای کاش نهاد نی عدم فعالیت اعلان نمیکرد و مثل سابق قوی در کنار خبرنگاران استاد می شد و از خبرنگاران حمایت می کرد.
خبر متوقف شدن فعالیت های دفتر نای واکنش مسئولان برخی نهادهای حامی رسانه ها و خبرنگاران را نیز در پی داشته است. احمد قریشی رئیس مرکز خبرنگاران افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در حالی که حدود نیمی از رسانه های افغانستان به دلیل محدودیت ها و مشکلات اقتصادی بسته شدن و صدها خبرنگار از کشور خارج شده، بسته شدن دفتر یکی از نهادهای فعال در زمینه حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران آزاد نشان دهنده وضعیت و شرایط بقرنج و مشکلات روزافزونی است که جامعه رسانه‌ای در کشور همچنان با مواجه هستند.
نای حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان در سال 1384 فعالیتش را در افغانستان آغاز کرد. این نهاد در کابل و ولایات نمایندگی های داشت و یکی از نهادهای حامی رسانه ها در افغانستان بود. این نهاد رسانه‌ای که در سالهای گذشته گزارش های متعددی در مورد وضعیت خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان منتشر کرده، در بخش دادخواهی حمایت از رسانه ها و خبرنگاران، ارتقای ظرفیت و آموزش های مسلکی به خبرنگاران فعالیت می‌کرد.
وزارت خارجه امریکا میگوید که افغانستان یکی از خطرناکترین کشورها برای شهروندان امریکایی است. ودان پاتل معاون سخنگوی این وزارت ناوقت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت که امریکا هیچ اولویت مهم دیگری به جز از حفظ امنیت شهروندان خود به ویژه آنانی که دستگیر و گروگان گرفته شدند ندارد. اما آقای پاتل گفت که نماینده ویژه این کشور در امور گروگان‌ها برای آزادی شهروندان این کشور از بند طالبان تلاش می‌کند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
ایالات متحده امریکا از شهروندان خود می خواهد که از سفر به افغانستان خودداری کنند. ودانت پاتل معاون سخنگوی این وزارت ناوقت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت که افغانستان یکی از خطرناکترین کشورها برای شهروندان آمریکایی است. آقای پاتل با تاکید بر این که آمریکا هیچ اولویت مهمی دیگر جز از حفظ امنیت شهروندان خود به ویژه آنانی که دستگیر و گروگان گرفته شده‌اند ندارد، افزود:
من از این فرصت استفاده می‌کنم و به شهروندان آمریکایی یادآوری می‌کنم که به افغانستان سفر نکنند. افغانستان در رتبه چهارم ممنوعیت سفر برای اتباعی ایالات متحده قرار دارد و شهروندان آمریکایی نباید با آنجا سفر کنند. این جدی است و آمریکایی‌ها باید قبل از سفر به خارج از کشور آن را بررسی کنند.
ودنس پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، همچنان گفت که نماینده ویژه این کشور در امور گروگان‌ها برای آزادی شهروندان این کشور از بند طالبان تلاش می‌کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اظهارات وزارت خارجه آمریکا پاسخ نداد. هرچند معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نگفت که در حال حاضر چه تعداد از شهروندان آمریکایی در افغانستان به سر می‌برند و چه تعداد زندانی‌اند، اما پیش از این در 23 مارچ سال گذشته آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته بود که هنوز 175 آمریکایی در افغانستان حضور دارند که برخی از آنها توسط طالبان زندانی شدند. آقای بلینکن اما رقم دقیقی از زندانیان آمریکایی در افغانستان ارائه نکرد. در آن زمان او نیز از شهروندان آمریکایی خواست که از سفر به افغانستان خودداری کنند و مدعی شده بود که گروه‌های تروریستی زیاده در افغانستان فعال هستند و شهروندان آمریکایی در معرض خطر آدمربایی و بازداشت غیرقانونی هستند. آقای بلینکن همچنان گفته بود که نشانه های وجود دارد که اتباع این کشور ممکن توسط طالبان دستگیر شوند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در آن زمان این ادعا را رد کرد، اما مسئولان اداره تنظیم امور زندان های حکومت طالبان در برنامه زیر عنوان حسابدهی دولت و ملت در 12 آگوست سال گذشته میلادی گفتند که 16 تبع خارجی به شمول 5 زن در زندان‌های افغانستان زندانی هستند، اما جزئیات زیاده در مورد هویت این زندانیان و علت دستگیری آنها ارائه نکردند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. تا دقایق دیگر نگاه خواهیم انداخت به مطبوعات جهان در باره افغانستان، اما پیش از آن یک گزارش خارجی را بشنوید. رئیس جمهور روسیه ادعا کرده که نیروهای اوکراینی یک طیاره نظامی را روز چهارشنبه هدف قرار دادند. به گفته روسیه این طیاره که اسیران جنگی اوکراینی را انتقال می‌داد در نزدیکی مرز این کشور هدف قرار گرفت که در نتیجه ده‌ها تن کشته شدند. همزمان با ادعای ولادیمیر پوتین، اوکراین خواهان تحقیق بی‌طرفانه در مورد این سانحه شده است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
مسکو بر کیف اتهام وارد کرده که نیروهای اوکراینی طیاره روسی نو ایلوشن 76 را در منطقه بلگرود سقوط دادند. در این طیاره که روز چهارشنبه سقوط کرد 74 تن کشته شدند. روسیه ادعا میکند که از میان کشته شده ها 65 تنشان اسیران جنگی اوکراین بودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی گفت نمی‌داند که نیروهای اوکراینی این طیاره را عمدن هدف قرار دادند یا سهواً، اما به گفته‌اش آشکار است که اوکراینی‌ها طیاره را سقوط دادند. به ادعای پوتین این کار یک جنایت است. رئیس جمهور روسیه افزوده است که ممکن نیست طیاره توسط سیستم دفاع هوایی کشورش هدف قرار گرفته باشد، زیرا به گفتهش سیستم دفاع هوایی روسیه دوست و دشمن را تشخیص می‌دهد. ولادیمیر پوتین راکت را که طیاره نظامی روسیه را هدف قرار داد احتمالاً آمریکایی یا فرانسوی دانسته. به گفته پوتین این مسئله در 2 تا 3 روز روشن خواهد شد. در اوکراین دیمیترو لوبینتس، کمیشنر حقوق بشر در پارلمان این کشور، در گفتگو با بخش اوکراین رادیو آزادی تاکید کرد که برای وضاحت قضیه باید تحقیق بین المللی بی‌طرفانه انجام شود.
در این مرحله حساس هیچ شواهد نزد ما وجود ندارد که تایید کند تیاره مملو از اسیران جنگی اوکراین بود یا آن را با دلیل ثابت کنیم و جز اکسا و ویدیوهایی که روسیه نشر کرده چیز دیگر قابل تایید وجود ندارد. اطلاعی هم نداریم که این را رد کند. به همین منظور اوکراین همیشه موضوع قانونی اختیار کرده. ما خواهان اعزام یک کمیسیون بین‌المللی و محل رویداد هستیم تا تمامی مواد را به دست آورد و جهانیان در مورد آن تحقیق کنند.
روسیه گفته که اسیران اوکراینی را برای مبادله زندانیان در تیاره انتقال می داد، اما مقام های اوکراینی می گویند که روسیه برایشان در این مورد چیز نگفته بود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که در فهرست نام های 65 اوکراینی که از سوی رسانه های روسی نشر شد و به گفته مسکو سوار تیاره بودند اختلاف دیده می شود.
بیشتر از خبر
تا دقایق دیگر خواهید شنید که زنان خیاط در دایکندی از رکود کارهایشان شکایت دارند. اما پیش از آن ستار فروغ نگاه دارد به مطبوعات جهان در باره افغانستان.
مجله نیوزویک مطلب را درباره آن چه ناپدید شدن بیش از $1,000,000 از تیاره ساقط شده روسی در افغانستان خوانده شده منتشر کرده است. در این باره نخست روزنامه 8 صبح به نقل از برخی منابع گزارش داده بود. نیوزویک نوشته است که طالبان پس از آن مورد شک و تردید قرار گرفتند که $1,200,000 از تیاره ساقط شده در ولایت بدخشان سرقت شد. این تیاره شخصی با 6 سرنشین که از تایلند به روسیه می رفت، شام روز شنبه 20 ماه جنوری در ولسوالی کوفاب ولایت بدخشان سقوط کرد و 4 عمله تیاره زنده ماندند. روزنامه 8 صبح به نقل از منابع گزارش داده که پول در این تیاره سرقت شده است. بر اساس گزارش، محمد ایوب خالد والی طالبان در بدخشان به دستور محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان هیئت را به روز 3 شنبه هفته گذشته تعیین کرد تا در این مورد تحقیق کند. در مطلب نیوزویک می خوانیم که آرکادی گراچف پیلوت تیاره گفته که آنجا پول نبود، اما افسوده است که عمله تیاره یک مقدار اندک پول را به عنوان هدیه به افغانهای دادند که برای کمک آنها آمده بودند. و روزنامه میل آنلاین در شماره دیروزش مطلب را درباره درگیری بین 2 گروه از افغانها و رومانیایی ها در بریتانیا منتشر کرده. آنها در بیرون از کالج بورنموث اند پول در منطقه دورسیت بریتانیا به روز 5 شنبه با هم درگیر شدند. میل آنلاین می نویسد که 5 تن در این رویداد که در آن تا به 20 نفر دخیل بودند زخم برداشتند. در مطلب می خوانیم که گمان می رود درگیری میان 2 گروه رقیب از معسلان افغان و رومانیایی بین سینین 16 تا 20 سال رخ داده است. در ادامه آمده که گفته می شود تنش‌ها بین آنها بعد از یک برخورد چند هفته پیش تشدید یافت. این 2 گروهی از معسلان حوالی ساعت 2:45 پس از ظهر روز 5 شنبه گرد هم آمده بودند که ناگهان بینشان درگیری آغاز شد. در مطلب میل آنلاین همچنان آمده است که 2 تن از این جوانان در جریان زد و خورد چاقو کشیدند و تصور می شود که 2 نفر هدف ضربات چاقو قرار گرفتند. پس از آغاز درگیری، کارمندان امنیتی کالج تلاش کردند تا از زد و خورد جلوگیری کنند. میل آنلاین به نقل از یک معسل که نامش گرفته نشده، نوشته است که گروه های افغان و رومانیایی در بین معسلان در کالج حضور دارند که از هم متنفرند. پلیس گفته است که 3 تن در پیوند به این درگیری بازداشت شدند. درگیری اندک پس از آن اتفاق افتاد که از معسلان بر اساس یک سروی سوال شده بود که در کالج چقدر احساس مسئولیت میکنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
تا دقایق دیگر پیام های شما را که بر رادیو آزادی فرستاده اید نیز نشر خواهیم کرد. اما پیش از آن، زنان خیاط در دایکندی از رکود کارهایشان شکایت دارند. به گفته آنان وضع محدودیت های طالبان بر طرز لباس پوشیدن مردم و همچنان محدودیت بر کار زنان و گشت و گذار در اجتماع اثر بد روی کار آنان گذاشته است. این زنان که بیشترشان نانآوران خانواده هایشان هستند میگویند که با سختی می توانند نفقه خانواده های خود را تهیه کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک زن خیاط آغاز می شود.
زفران 34 ساله در بازار شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی در مرکز افغانستان خیاطی دارد. او با این کار از خانواده 8 نفره خود حمایت می کند. اما می گوید که محدودیت های طالبان بر کار زنان خیاط و ممانعت از کار زنان در موسسات و محدودیت بر گشت و گذارهای اجتماعی زنان باعث شده که کار آنان کم رو نقش شود.
محدودیت هایی که وقت خیلی تاثیر داشته از نیست که زیادتر تاثیر زیاده. مثلا ما اگر از این پیشا که کار میکردیم اگر یک جور مردان اگر بزیم اندازه 4 تا زنان ها میشه. باز محدودیت هایی که اینا وز کردن باز نمیشه دیگه، خیلی خیلی کم شده.
شوهر زفران کارگر روزمزد است و نرخ بیکاری نیز در شهر نیلی کاهش یافته است. اکنون زفران نگران است که نفقه خانوادهش را چگونه تهیه کند. در کنار زفران زنان دیگر نیز حکایت مشابهی دارند. مانند خدیجه که 6 سال می شود در شهر نیلی خیاطی دارد. او می گوید که به دلیل افزایش فقر و بیکاری مردم نیز توان تهیه لباس را ندارند.
دولت های امارات اسلامی خیلی تاثیر روی کارهای ما گذاشته، از یک لباس های مردانه را دخت نمیتنی، از یک تیک مردانه را و در دکان سودا نمیتنی، به اونو مخاطر محدودیت خیلی زیاده. در شرایط افغانستان هم دایکندی را بالخصوص خودشون خبر داریم، خیلی شرایط دایکندی هم خراب، مردم اوضاعش خراب، آنه کاری نداری، کار نیم، در بیکاری خیلی.
با گفته این زنان، آنان تا پیش از بازگشت طالبان به قدرت روزانه تا 2000 افغانی مزد به دست می آوردند. اما حال این رقم به 150 تا 200 افغانی کاهش یافته است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در تابستان 1400 محدودیت های زیادی در بخش های آموزشی، تحصیل، کار در موسسات و کار در اجتماع برای زنان افغان وضع کردند. فعالان زن می گویند که وضع این محدودیت های طالبان بر زندگی به ویژه زنانی که نانآور خانواده هایشانند اثر بدی گذاشته است. فرزان جلیلی یک فعال حقوق زنان در مرکز افغانستان به رادیو آزادی گفت:
شما ببینید که وضع این محدودیت ها روی چند بود زندگی زنان اثرات خیلی منفی گذاشته. از یک طرف دختران بی سواد در جامعه رشد می کنند و دومی که وقت زنان شاغل بیکار شوند، اقتصاد جامعه مخصوصا اقتصاد خانواده ها ضربه خیلی محکمی میخوره و سوم این که روی کار با کسانی که یک کسب و کار داشتن قبلا نیز اثرات منفی خیلی زیاد میگذارد.
برنامه انکشافی ملل متحد UNDP نیز در یک گزارش وضعیت 2 سالی اخیر در افغانستان را بررسی کرده که در 28 ماه جدی امسال توسط نماینده این اداره در کابل منتشر شد. در گزارش گفته شده که محدودیت های وضع شده بر کار زنان در افغانستان سبب شده که به اقتصاد این کشور 1 میلیارد دلار زیان وارد شود. در ادامه گزارش آمده که زنان و دختران در افغانستان با بحران بشری دست و پنجه نرم می کنند. هرچند بارها جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری زیادی نیز از وضعیت زنان در افغانستان در عرصه های اقتصادی و حقوق بشری نگرانی کردند، ولی طالبان می گویند که حقوق زنان و دختران مطابق شریعت اسلامی تامین است. با این حال خدیجه یک تن از خیاطان زن در دایکندی از طالبان میخواهد که محدودیت بر کار زنان را کم کنند.
خواست از ما از حکومت فعلی همیه که مقصد یک قانون ها یک سری خانم ها وحث کرده میره البته یکم کمتر بکنه تا بکنیم ما کارهای خود در درستی پیش ببریم و تا بکنیم یک قانون برای سوالات های خود جور کنیم.
پیام ها و نظریات شما
علی احمد هستم، یک تنت باشنده ولایت فرام. نسبت به اقتصادی که بگی در مردم افغانستان که ببینی بیشتر اینا به فکر مواجه شده که اونا از کشور فرار کرده رفته و کشورهای دیگر کار کنه، چون در افغانستان بیکاری مردم به فکر دوچار شده، چون در افغانستان کار نیه، خیلی کسا هم از فکر گشنه‌ای تلف شده. بندر ترخم بسته، در بازارات کسی کنه، در دکانا کسی کنه، دکاندارا بیشتر فرصت استفاده می‌نوا میگیره نرخ که مثلا 5 روپه باشه 10 روپه میده 10 روپه باشه 15 روپه میده نرخ گرون مینه و مردم هم نگرانی بیشتر داره که مثلا آل ایران و پاکستان خدم افتاده و اونا مردم نگران کرده اگه اونا باشه ما آردی چیزی که دوستین میایم مثل روغن زوب که از کشور ایران یا از دیگه کشور که بر ما صادر میشه مردم نگرانی زینه که مثلا گونان اون جنگ باشه کشور خراب میشه و چیز تولید داخل کشور نمیشه نگرانی بیشتر داره.
دماز ده کندی تماس میگیرم اگر فرمای کوچک برای هر قریه که بتانن موسسات یا دولت همکاری کنن برای مردم ایجاد کند به خصوص برای خانم ها و دخترهایی که مکتب باز ماندن و شغل هایی که داشتن از دست دادن اگر برای از اینا کدام فرم مرغداری یا یگان تا کار دیگه که جور شد و که اینا مصروف از همون کارها باشه به نظرم خیلی یک برنامه خوب و مفید هست ان شاء الله. امیدوار هستیم که جامعه جهانی توجه کنده این مورد.
شرایط اقتصادی مردم افغانستان در شرایط فعلی خیلی بد است، چون از یک سو زمستان آمد و از سوی دیگر هم بیکاری است روی هم رفته. یکی از مشکلات عمده از بند شدن دروازه تورخم که یک هم خیلی تاثیرات منفی را بالای مردم افغانستان میگذارد و همچنان روی زندگی مردم افغانستان، چون مال و اموال تجاران در دروازه تورخم متوقف است و خواب خواهیم خانه خواهیم بالای نرخ یا قیمت های اموال هم تاثیرات منفی میگذارد.
پیام شما نظر شماست.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.